سلام به شما که بهترین شنونده های دنیا هستید. وقتی فصل 15 هم با خانم محسنی رو ضبط می کردیم، نمی دونستیم مشغول ضبط پرشنونده ترین فصل جافکری هستیم. آره، فصل 15 هم یکی از تاثیرگذارترین فصل های جافکری بود که به موضوع تصمیم گیری می پرداخت. تو فصل جدید جافکری باز هم مهمون صحبت های خانم محسنی هستیم. این بار با عنوان کشف گنجینه درون که لازمه همه اپیزودهاش رو به ترتیب بشنویم. این فصل هم مثل فصلهای گذشته فصل عمیقیه که نیاز به تمرین و با دقت گوش سپردن داره. همینطور وجود یک دفترچه یادداشت کنار شما باعث میشه چیزهایی که دریافت میکنید رو بهتر به خاطر بسپرید و انجامشون بدید. تو اولین اپیزود قراره بپردازیم به این سوالها که من چه کسی هستم؟ در خودم چه قابلیت‌ها و استعدادهایی دارم؟ چرا نتونستم قابلیت‌های خودم رو پیدا کنم؟ و چگونه و با چه رفتارهایی دارم از خودم دور میشم؟ بریم که تو جافکری به پاسخ این سوالها بپردازیم. میخوام یک سوشال مدیای ورزشی پرطرفدار بهتون معرفی کنم که کلی کارهای باحال انجام میده. مونوپی پلتفرم برگزاری چالش و مسابقه ورزشی با هدف فرهنگسازی در ورزش، تغذیه و توسعه فردیه که برای همه فارسی زبانای سراسر دنیا کلی چالش مجازی یا حضوری میذاره. تو دویدن خیلی معروفه چون به یه مبتدی آموزش 0 تا 100 دویدن میده. چالش بدنسازی و تغذیه مخصوص داره و چون مجازیه از هر جایی که باشی میتونی شرکت کنی و کلی دوست پایه پیدا کنی. یه مدرسه هم تو تهران داره که میتونین تو کلاس‌های مختلف دو و دوچرخه سواری به صورت حضوری شرکت کنین. اگه طرفدار شرکت در ماراتون هم باشین، تو بخش مونوپی تراول میتونین سفرهای ورزشی زیادی پیدا کنین. خانم محسنی سلام، خیلی خوش اومدین مجدداً به جافکری.
سلام، ممنونم از دعوت دوبارتون.
من از شما ممنونم که دعوت دوباره ما رو پذیرفتین. واقعیتش اینه که تو فصل قبل فراتر از انتظار مخاطبین جافکری با صحبت‌های شما خوشحال شدن، درس گرفتن، کامنتاشون هنوز هم هست و من وقتی میخونم خیلی خوشحال میشم که ما تونستیم چنین فصل تاثیرگذاری رو با وجود شما تولید بکنیم. خیلی کنجکاوم بدونم که تو این فصل از جافکری من و شما قراره با هم در مورد چه موضوعی صحبت بکنیم. آیا موضوعات این فصل مرتبط هست به فصل 15 همه جافکری یا نه؟
خب منم خیلی خوشحالم، هم بابت اینکه اینجا هستم، هم بابت اینکه مخاطب استفاده کرده و اثرگذار بوده براش اون اپیزودهای قبلی. توی این فصل میخوایم توی 6 تا اپیزود در مورد خیشتن حقیقی صحبت کنیم که یه جورایی تکمیل کننده فصل قبلیه، فصل 15، و میخوایم از زاویه‌های مختلف به کشف این خیشتن حقیقی برسیم.
پس میشه گفت ماهیت این فصل همون کشف خیشتنه، درسته؟
بله دقیقاً.
آیا ما قراره در راستای کشف خیشتن ابزارهایی رو بشناسیم با هم؟
بله، ما یک سری ماهیت و هویت این خیشتن حقیقی رو خواهیم شناخت. ابزارها و روشهایی رو برای بازشناسی این پیشنهاد میکنیم. چرا میگیم بازشناسی؟ برای اینکه خیشتن حقیقی چیزی نیست که من و شما بسازیمش. چیزیه که از قبل در ذات و سرشت و فطرت ما بوده، با ما به این دنیا اومده، برای ما به این دنیا اومده و ما باید اونو بازشناسی کنیم.
چه خوب. این مسیر کشف خیشتن یا شناخت خیشتن چجوری شروع میشه خانم محسن؟
خب این مسیر اصالتاً روی دوتا موضوع با دوتا محوریت میچرخه. یکی من بودن و یکی من شدن. یعنی این که من اول باید بفهمم کی هستم تا بعد بتونم به خودم کمک کنم تا اون کسی که هستم رو بشوم، شکوفا بکنم، خودم رو برسونم به اون مقصدی که از پیش درون من تعریف شده بود. و این مسیر یک مسیر نسبتاً طولانیه و بعضی جاهاش هم دشواره. اینا رو میگم که انتظار نداشته باشیم که خیلی زود و خیلی فوری فوتی برسیم به این خیشتن حقیقیه. هر بار که روی این موضوعات خیشتن حقیقی کار میکنیم، یه قسمتی از این برای ما آشکار میشه. مثل قطعه های پازل، هر قسمت کم کم کنار قسمت های دیگه قرار میگیره، اون شکل کلی رو به ما نشون میده.
برام خیلی جالبه که بدونم از کدوم منظر قراره به این خیشتن حقیقی نگاه بکنیم. از بعد روابط، از بعد مسائل شغلی، از بابت مسائل مختلف از کدوم منظر میخواید نگاه بکنید؟
بله. خیشتن حقیقی یک مفهوم بسیار بزرگه که اون منظر یا زاویه دیدی که ما الان براش انتخاب کردیم خیشتن حقیقی شغلیه، استعدادها، پتانسیل‌ها و توانایی‌های ذاتی ما که برای اهداف، برای برنامه‌ریزی، برای بهره‌وری شغلی، اصلا برای رضایت از زندگی و برای اینکه احساس کنی زندگی معناداری داری می‌کنی، برای اینها خیلی به کار میاد.
خیلی هم عالی. چون فکر میکنم اتفاقا از منظر شغلی هم بهش نگاه بکنیم جاش خیلی خالیه توی مطالب جا فکری، چون تا به امروز کمتر بهش پرداخته شده. خب شروع کنیم.
یه قسمت هایی از این موضوع برمیگرده به مانع هایی که بین من و خویشتن حقیقی وجود داره. یعنی کسی نیست که بین خودش و حقیقتش فاصله ای نباشه، مانعی نباشه. ما این مانع ها رو تو فصل 15 گفتیم. حالا مخاطبی که اون فصل گوش داده قسمتی از این مسیر رو اومده، مخاطبی که گوش نداده میتونه از اینجا شروع بکنه. یعنی اگر فرصت داره برگرده 15 رو گوش بده فصلش رو، اگر فرصت نمیکنه همینجا هم نقطه شروع خوبیه، چون در نهایت این تیکه ها کنار هم قرار خواهند گرفت. اما اینکه بپذیریم حتما مانعی وجود داره، بله وجود داره، وگرنه در غیر این صورت همه ما خویشتن حقیقیمون رو دیده بودیم و زندگیش کرده بودیم، از مسیر منحرف نمیشدیم، الان راضی بودیم از کسی که هستیم. ما میایم این مبحث رو با یک مبدا شروع میکنیم. یه نقطه شروعی داره و اون اینه که ما قائلیم به این که هر انسانی مثل هر موجودی در طبیعت یک سری خصلت‌ها درونش داره که این خصلت‌ها منجر میشه به اینکه یک سری خاصیت‌ها داشته باشه. هر موجودی درست مثل اون دونه سیب و پرتقال که توی اپیزودهای قبلی گفتیم، اون دانه سیب سیبه که سیب باشه و شدنش و بودنش در سیب بودنه و خواصش هم در همونه. دانه پرتقال هم همینطور و اینا نمیتونن به جای هم باشن، بلکه هر کدوم از اینها در جای خودش خاصیت خودش رو داره. و این در مورد عناصر دیگه طبیعت هم صدق میکنه، مثلا چوب و فلز، آب و باد، که هر کدوم به دلیلی هستن و هیچ کدوم نمیتونه اون یکی باشه یا خواص و تأثیرات اون یکی رو داشته باشه، بلکه میتونه خواص خودش رو داشته باشه. و حالا میخوام بپرسم که چرا یک انسان باید خویشتن حقیقی خودش رو بازشناسی کنه؟ شما چی فکر میکنید؟
فکر میکنم برای پیدا شدن مسیرش لازمه دیگه. یعنی به قول شما اگر یک دونه سیب بخواد در نهایت سیب باشه، بهتره که مسیرش رو بدونه دیگه. البته که آدمیزاد خیلی پیچیده تره. یعنی وقتی مثلا من دارم فکر میکنم که آیا عنصر آب مثلا آیا هیچ وقت با خودش فکر میکنه که عنصر باد باشه یا بالعکسش، در مورد انسانی که تمامیت خواهه و همیشه فکر میکنه همه کار میتونه بکنه و هر فعالیتی که شروع میکنه میتونه سرانجامش موفقیت باشه، یه مقدار در مورد آدمیزاد این ذهنیت فرق میکنه. قبول دارین؟
بله، به این موضوع هم میپردازیم جلوتر که چرا آدمیزاد فکر میکنه که همه چیز میتونه باشه یا اینکه چیزی غیر از چیزی که هست میتونه باشه. یه دونه سیب هیچ وقت اینطوری فکر نمیکنه، چون اصلا نمیتونه فکر کنه. همونی که هست میاد و همونی که هست زندگی میکنه و همونی که هست میره، از بین میره. خب یک انسان باید اینو در مورد خودش بفهمه، چون این حقیقتشه، این ذاتشه، این پتانسیلشه. با این به اعتماد به نفس میرسه، اون من بودنه رو پیدا میکنه، این که من کی هستم، مطمئن باشم که من کی هستم، چه خواص و چه خصلت‌هایی دارم و بتونم پای اینا بایستم و اینها رو شکوفا بکنم. خودشکوفایی یک موضوع مهمه که از پیدا کردن خویشتن حقیقی شروع میشه. و حالا میخوام با یک مثالی موضوع بیشتر توضیح بدم. فرض کنید که باد بگه که من نمیخوام باد باشم، به هر دلیلی خوشم نمیاد، من دلم میخواد آب باشم. آب خیلی خوبه، لطیفه، ملایمه، درخشانه، مردم خیلی میخوانش. اگه یه ساعت آب نباشه همه دنبالش میگردن. من اگه 6 ماه هم نیام کسی نمیگه بابا این باد کجاست، چرا پیداش نیست، کاش باشه. و از اینجور چیزا نخواد که باد باشه، بخواد آب باشه. چی میشه؟ چی فکر میکنین شما؟
آخه نمیشه، هر کدومشون باید تو جای خودشون باشن. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم تصور بکنیم که باد قرار آب باشه یا بالعکسش.
آره واقعا.
ولی خب با اینکه یک بادی آرزو بکنه که باد نباشه آب باشه، ماهیت باد بودن یا اهمیت الزامش وجودیش و اینها که از بین نمیره.
نه دقیقا از بین نمیره، ولی خدا رو شکر کنیم که باد نمیتونه یه همچین آرزویی بکنه.
ولی انسان
تا نظم جهان رو به هم نمیزنه و نظم جهان رو به هم نمیزنه و میذاره تا اتفاقها همونطوری که قرار بوده اتفاق بیفتن، ولی انسان این کار رو میکنه.
آیا اینکه ما همچین آرزو رو در سر داشته باشیم آیا باعث میشه نظم جهان هم به هم بخوره؟
اینو میتونیم اینطوری بهش بپردازیم که ممکنه اینطوری باشه که من در یک جایی متفاوت از جایی که هستم شکوفایی، بهره‌وری و ثمربخشی بیشتری داشته باشم و من اونجا نیستم، اینجام و یکی دیگه که قراره یه جای سومی باشه اون جای دومه که قرار بود من باشم و همینطوری چرخه و نظام سخت میشه. هر کسی زور میزنه تا یه چیز دیگه باشه و اگه این نباشه همه چیز روون میشه، انگار همه چیز سر جای خودش قرار میگیره. شاید نظم جهان به هم نریزه ولی نظام انسانی روانتر میشه، جامعه انسانی هماهنگتر پیش میره و آدم ها شکوفاتر میشن و راضی ترن از زندگیشون. این اتفاق میفته. خب حالا اگه این باد بیاد بگه که من نمیخوام باد باشم، اونجا تو جهان بیرونی هیچ اتفاقی نمیفته، اون همچنان باده، نمیتونه چیز دیگه ای باشه و خواص بادو داره و اگرم بخواد ماهیتش همینه که هست، ولی ممکنه انقدر به خودش القا کنه که من این نیستم و نمیخوام این باشم و میخوام اون باشم و این چیه که من هستم و فلان، که کم کم ناراضی بشه، قرقرو بشه، اصلا دیگه خواستش رو ارائه نده، بره بشینه افسرده بشه و بگه اینم شد زندگی و آخرش هم بگه این زندگیه که برای ما درستش کردن، حالا هر عنصر خارجی. خب و نبینه که خودش رو که از مسیر اصلی خودش، از مسیر اصیل خودش منحرف شده. اگه اینو پیدا کنه، یعنی بپذیره که من باد هستم، اون وقت میتونه از خاصیت‌هایی که داره استفاده کنه و اون وقت میتونه که خودش رو در بهترین جا و به بهترین شکل عرضه کنه. قبل از پذیرفتن این اتفاق نمیفته، یعنی مقدمه اون شدنه پذیرش بودن است. من چی هستم؟ حالا بهترین جای منی که من هستم کجاست؟ بیشترین جایی که میتونم بدرخشم، ثمر بخشی داشته باشم، برای خودم، برای جامعه انسانی مفید باشم کجاست؟ و شاید لازم باشه که این باد مدت‌ها هم از خودش بپرسه این سوالات رو: کی هستم؟ کجا جامعه؟ بهترین جام کجاست؟ و بهترین شکل بودنم چطور نمایان میشه؟ مدت‌ها بپرسه. چون گفتیم ذات این مسیر طولانیه. اینطوری نیست که یه کارگاه 4 ساعت هست، الان شما میای 4 ساعت دیگه رستگار میشی میری، که اینا رو ما انتظاراتیه که تو پس زمینه ذهنمون شک گرفته که همه چیز زود اتفاق بیفته، لحظه‌ای یا ساعتی اتفاق بیفته، در حالی که ماهیت و قانون رشد فرایندیه.
ببینید، ولی پذیرشه قبول کنید که خیلی سخته ها. یعنی این که آدم بخواد یک جای یک سدی بذاره بر سر راه آرزوهاش، ایدئالهاش، خیلی کار سختیه. این که بدونه ببین من در نهایت بیشتر از این قرار نیست. ببین، من چند وقت پیش توی یک کارگاه فیلمنامه نویسی شرکت کردم در یک مؤسسه در شمال تهران و اون استادی که اونجا بود میگفتش که ببین، البته حالا بعد شنونده ها نظر بدن که چقدر میتونه درست باشه یا غلط، ولی گفت ببین شما از ایران داری میای توی جامعه جهانی، در بهترین حالت مثلا شما باید اینجوری در نظر بگیری که فیلم شما برنده مثلا اسکار بهترین فیلم خارجی بشه. شما هیچ وقت نمیتونی برنده بهترین فیلم دنیا بشی در همه حیطه‌ها، چون شما در ایران بزرگ شدی، در اون شرایط، در اون حال و هوا، با اون فرهنگ، با این حد از دانش و خرد و اینها. و گفت یه جایی باید این توقع خودتو کور بکنی، که من همیشه به خودم فکر می‌کنم نمیشه هم اینجوری گفت، ولی وقتی می‌بینم یک آدمی مثلا یک چهره خیلی معمولی داره ولی آرزوی مدل شدن رو داره با اون سبکی که به بقیه نشون میده و دوست داره، میگم خب شاید این خودشو خیلی نمی‌شناسه، خودشو خیلی نمی‌دونه هنوز، و با خودم میگم نه، باز آینده‌ای هم نمیشه در موردش پیش بینی کرد، شاید واقعا بره و همون سبک، شاید اون سبک از مدل بودنه جایگاهش عوض بشه و تغییر بکنه. میدونین، پذیرشه این که من بدونم دقیقاً کجا باید اتفاق بیفته و اصلا شکلش چیه، خیلی کار سخت و پیچیده ایه.
چالشی که مطرح کردین یه چند تا بُعد داره. یکیش اینه که مثال شما در مورد فیلم سازی در مورد مانع‌های ذهنیه. اگه من میتونم فیلم ساز بشم، بقیه مانع‌ها رو ذهنم میسازه. اما اگه فیلم ساز نیستم و میخوام فیلم ساز بشم، یعنی دارم از ذات درونیم تخلف میکنم، دارم زور میزنم که فیلم ساز بشم. این یکی از جنبه‌های چیزیه که شما گفتید. در مورد اون مدله یه مقداری چالشش فرق میکنه. چالشش این شکلیه که اصلا من شاید الان هیچ شرایطی در خودم نمیبینم، اما میرم مسیر خیشتن حقیقیم و اون زاویه های خودم رو میشناسم، میرم نه باید مدل بشم. حالا این میشه که من دارم مسیر رو مستقیم میرم، یعنی از بودن به شدن میرم، نه بر معکوس، یعنی میخوام اول بشوم چیزی که اصلا نمیدونم هستم یا نیستم. یعنی اینطوری میخوام بگم چیزی که من دارم در مورد خیشتن حقیقی صحبت میکنم یه مقدار ثابت تره، چون که ذاتیه، چون شما انتخابش نکردی. مثلا شما مرد بودن خودتو و من زن بودن خودم رو انتخاب نکردم. شما چون مرد هستی محدودیت هایی داری، منم چون زن هستم محدودیت هایی دارم، اما هیچ کدوم از این محدودیت ها باعث نمیشه شما بهترین فیلمساز جهان نشی یا من نشم، اگر که ذاتم رو فیلمسازی باشه. تونستم تفکیک کنم؟
آره کاملا برام جا افتاد که این مدل سازی چه شکلیه.
درسته. خب حالا شما اتفاقا با این موضوعی که طرح کردی داری ما رو بهتر توی بحث پیش میبری. این که آیا ما داریم یه عقیده سفت و سخت رو تحمیل میکنیم به انسان مدرن امروزی که مدرنیته براش یه وهمی آورده، گمان میکنه همه کار است، گمان میکنه همه چیز میتونه باشه، از اینم فراتر میره. من نه تنها میتونم همه کاره و همه چیز باشم، میتونم تو اون the best باشم، بهترین باشم، عالی ترین باشم. و این انگیزش و جذب و اینجور چیزا هم یه مقداری دامن زده، یعنی بدفهمی این چیزها هم یه مقداری دامن زده به این قضیه. و راستیتش اینه که انسان امروز دلش نمیخواد یه همچین چیزی رو بپذیره. دلش میخواد همون جوری فکر کنه، همه چی میتونم بشم، همه کار میتونم بکنم. محدودیت رو دوست نداره، میخواد چیزی در حد یک نیم خدا باشه، در حد یک الهه، میتونه همه چیز رو تغییر بده. ولی ما باید بدونیم چه چیزایی واقعا غیر قابل تغییرن. گفتیم خیشتن حقیقی بازشناسی میشه، ساخته نمیشه. مثل اون سیبه است، مثل اون پرتقاله است، میشناسه که خب فهمیدی ما سیب بودیم.
دقیقا من در مورد بعضی از آدم ها که خیلی معروف میشن و آدم ها متعجبن از معروفیتشون همیشه همینو میگم. میگن شما فکر میکردید که این آدم لایق معروفیت نیست یا نبود، یه هم معروف شده و شما جا خوردید و انتظار نداشتید و فکرشو نمیکردید که این آدم یک ظرفیت پنهان بود. این آدم در چنین موقعیتی باید حضور پیدا میکرد با این لحن صحبت، با این شکل از رفتار و با این خدماتی که ارائه میکنه و معروف میشد.
بله بله دقیقا. چه خوب شد که اینو گفتید، چون یه قسمتی از بحثم داشت جا میموند راجع به اون فیلم سازه. و اون اینه که اون چالش فیلم سازی در مورد این بود که آیا من میتونم بیشترین چیزی که ممکنه و متصوره تو ذات خودم بشم؟ اون چالش بیشتر شدن بود، چالش من دیگری نشدنه. که شما میگی آره این آدمی که شده مطرحه، الان برنده، هرچی برجست از شاخصه، این پتانسیلش رو داشته، فعال کرده، بالقوه بوده، این شما الان داری فعلیتش رو میبینی، بالفعل شده. انسان امروزی دوست داره یه همچین غروری رو در خودش پرورش بده و یه همچین دروغی به خودش بگه. اما تحقیقات روانشناسی شغلی چیز دیگه ای رو نشون میده. تحقیقات میگه که بهره‌وری شما وقتی در بهترین حالت و در حالت حداکثری اتفاق میفته که ترکیب خاص و منحصر به فرد استعدادهات رو بشناسی و اونها رو در جای درستش جا بندازی و این یعنی زمان صرف کنی، روش داشته باشی برای هر دو این کارها و حالا اون وقت شما به راندمان میرسی. چون راندمان موضوع روانشناسی شغلیه و اون راندمان هم برای خودتون اثرگذاری داره، هم برای افرادی که با شما زندگی میکنن و حتی چه بسا برای جامعه انسانی.
البته این مسیر هم طی کردنش نیازمند یک سری تجربه است دیگه، درسته؟
تجربه هم حتما لازمه و تجربه و اصلا اساس این کار درون نگریه، یعنی درس گرفتن از تجربه. چه بسا 80 سالت بشه هیچ تجربه ای نداشته باشی، یعنی تجربه ها رو از سر گذرانده باشی. تجربه کسب کردن اینطوری نیست که با سن من یا با عمر من اتفاق میفته، با بازنگری تجربه ها اتفاق میفته.
من هر موقع یکی از من میپرسه که مثلا من نمیدونم واقعا تو این قضیه استعداد دارم یا نه، یا میتونم انجامش بدم یا نه، همیشه میگم که برو انجامش بده تا ببینی میتونی انجامش بدی یا نه. مثلا محیط اینستاگرام و کلن سوشال مدیا، فضای مجازی تو این چند سال خب تو همه دنیا خیلی باب شده دیگه. همه دارن تشویق میشن از طرف اطرافیانشون که تو که صدا داری، تو که قیافه داری، تو که یک مهارتی داری، تو که فلان، و پاشو بیا تو اینستاگرام و تبدیل به یک کاراکتر معروف شو و کار کن و معروف شو و کارهای بزرگتر. همیشه اولش خیلی ساده به نظر میرسه. منم همیشه هر چیزی که میدونم و به اطرافیانم میگم. بعد که شروع میکنن واقعا بعضیاشون فراتر از حد انتظار یه کارایی میکنن که بر خود منم درس و تجربه میشه و بعضیشون تو قدم‌های اول میمونن. واقعا خانم محسنی، اینجاست که میبینیم چقدر تجربه داره کمک میکنه که بفهمیم واقعا ما کی هستیم.
خب من میخوام به بحث شما یه قسمتی رو اضافه کنم، این که چه میمونیم چه میریم جلو، باز هم باید ببینیم چرا رفتیم، چرا موندیم. تجربه یعنی این. درهای بسته برای من چی بود؟ درهای باز چی بود؟ چی فهمیدم در مورد خودم؟ مال کجا هستم؟ مال کجا نبودم؟ فکر میکردم هستم. یعنی تجربه رو باید ازش استخراج کنی، نه اینکه بگی رفتیم دیدیم نبود برگشتیم دور زدیم اومدیم. این تجربه نمیشه. حتی اگه ما از تجربه هامون درس نگیریم، همونو هی تکرار میکنیم، میریم هر جایی که جامون نیست هی و میگیم شانس ندارم، یعنی سوء تعبیرم میکنیم، اشتباه هم بتونیم، اعتماد به نفس شاید نداریم، میریم مثلا کلاس اعتماد به نفس ثبت نام میکنیم، یعنی کلا به اشتباه میفتیم دیگه. اگه تجربه رو تفسیر نکنیم، تفسیر صحیح نکنیم، به اشتباه میفتیم. ما اینجا خواهیم استعدادها و منابع درونی. منابع درونی الان خیلی مفهوم بزرگی ها، یعنی اگه زمان قدیم بود من و شما میگفتیم گنج کجاست، نقشه گنج دست کیه، بریم ببینیم بگیریم مثلا بریم دنبالش. خب و توی کتابای پائولو کویلو هست که طرف دور دنیا رو میگرده میبینه گنج تو خونه خودش بود. این استعاره خیلی بزرگ و خیلی صحیحه، گنج درون خودته. اما میگی نه، اون آبه که خاصیت داره، من بادم خاصیت ندارم. چشمتو از رو گنج بر میداری و یه جای دیگه، یه زمین دیگر رو میکنی تا به گنج برسی و به اشتباه. پس ضمن اون تجربه این خودشناسی هم کمک میکنه. و یه چیزایی هم هستن که توی اپیزودهای فصل 15 گفتیم، همیشه هم هستن، برای همه هم هستن. یه چیزایی که مانع تحقق من، مانع دیدن این گنج ها میشن. این چیزها رو تربیت ما، اجتماع ما، خانواده ما و اثر اینها روی ذهن ما به شکل شرطی کردن ذهنم میاره. مثلا اگه برم دنبال خواسته قلبی خودم آدم بدی هستم و طرد میشم و دیگه از اینها نیستم. خیلی پرداختیم به این موضوع توی فصل 15. یکی از اینها که مانع ها که درون خودم نفسمه یا ایگوه که مثلا میخواد بیش از حد بزرگتر از چیزی که هستم باشم. اشتباهی به من میگه که نه، تو اینقدی هستی، اونقدی نیستی، یا این هستی، اون نیستی، یا اون دیده میشه برو اون باش، این دیده نمیشه نمیخواد باشی.
یعنی خود درونیات ما هم یه جوری سایه میندازه رو این گنجه.
آره آره دقیقاً، و نمیذاره که ببینیمش. و ذهن منفی گرامون، ذهن منفی گرامون که همیشه یه گوشه تلنگر میزنه، کافی نیستی، کافی نیستی، کافی نیستی، کافی نیستی، اینجات کمه، اونجات میلنگه، قدت اینطوریه، شکلتون طوریه، صداتون طوریه، نمیدونم اینو کم داری، اونو نداری. احساس ناکافی بودن مانع از تحقق خود حقیقی میشه. و یه چیز دیگه که باز دوباره در اثر تربیت اونها پرورشش میدیم، کمالگراییه. کمالگرایی میبینی چقدر با کافی نیستی ربط داره؟ میگه یه چیز شاخ خفن چیزی که شدی، اون وقت شاید کافی بشی.
خانم محسنی، برام خیلی جالب بود. دیشب که داشتم یه تلفنی صحبت میکردم با آقای رضایی که اتفاقا مهمان فصل قبلی جافکری هم بودن، نکته‌ای رو به من گفتن که خیلی جالب بود. تو این چند وقت شده که چند بار ما همدیگر رو بیرون دیدیم یا صحبت کردیم یا تو خود همین جافکری که با هم صحبتمون شده، پیش اومده که من یه جایی برگشتم ازش پرسیدم دیر نیست، الان دیر نیست بر این اتفاق. و دیشب دیگه یه جا در جواب بهم گفت امینعلی دقت کردی خیلی این سوالو میپرسی تو صحبتات، هی میگی دیر نیست. گفتم که خب من مجبورم بسنجم، مجبورم که چک بکنم، مثلا مجبورم که بفهمم واقعا برای چیزی دیر شده یا نیست. گفت نه، تو یه موجودی درت داره زندگی میکنه که همش داره برات ای کاش میسازه و تو با این ای کاش هاست که هی از من میپرسی دیر نیست، دیر نیست، دیر نیست، و میگه تو اجازه زندگی کردن نمیده، اجازه به تو نمیده که مسیر پیش رو تو با خیال راحت بری، در صورتی که زندگی مثل یک رود روانه، صبر نمیکنه برای تو که ببینه تو برای چه چیزهایی دیر کردی یا دیر نکردی. در اصل تو باید به خودت کمک بکنی که دیرتر نشه، نه اینکه از اینون بپرسی دیر هست یا نیست. دقت کردم دیدم که چقدر جالب، یعنی ما یه سری موجودات عجیب غریب هم تو درون خودمون داریم که مانع از شناخت خودمون میشه، درسته؟
دقیقاً، یه سری شبه انگار میسازیم، بعد این شبهه به ما یه وهمی میده دیر شده. کی میگه زمان یه مفهوم نسبیه؟ کی میگه دیره، زوده؟ کی وقتشه؟ چی زمانش کیه؟ همه چیز به قول آقای رضایی داره تو اون جریان رودگونه خودش پیش میره در زمان درستش.
جالبه.
ذهن ما دیر و زودو بهش اضافه میکنه. و حالا میخوایم بفهمیم که یک انسان چطور میتونه که اون حقیقت درونی رو، اون خیشتن خودش رو ملاقات کنه. ابزار اصلی و کلی توی این حوزه درون نگریه، یعنی تعمق، تعمل، ابزار اصلی. یعنی بقیه ابزارا زیر مجموعه اینه، از این استفاده میکنن. نمیتونی بری از یکی بپرسی به نظر شما من کیم، بلکه میتونی از یه نفر بپرسی میتونی کمکم کنی با یک سری سوالات، ابزارها و روشها که من بفهمم من کیم، و وقتی اون سوالها رو بر من طراحی میکنه، ابزارها رو به من میگه، من باید بیام تو درون نگری. یا حتی تو تجربه‌ای که با هم گفتیم، من از تجربه من باید برم درونم درسمو بگیرم، نمیتونم از ابزار دیگه ای استفاده کنم یا از جهان خارجی پاسخ بگیرم. یه استادی بیاد، یک آدم روشنبینی بیاد به من بگه که ببین من تو رو دیدم، تو اینی، اصلا اگرم گفت فرار کن به نظرم، چون تنها ابزار درون نگری، یعنی درونت باید تایید کنه. تایید الکی هم نه، آخه ما یه چیزی هم داریم که دوست داریم یهو یه نفر بیاد جوابو بده، خوشحالم بشیم، اون راه طولانیم کوتاه شد، ولی راه درازتر شده، چون باید بری دور بزنی برگردی همینجا سر خط قرار بگیری که اون کسی باید بفهمه درون من چیه، منم. فقط روش ها وجود داره. خب توی یه افسانه شرقی اومده که وقتی خدایان اومدن زمین و آسمان رو خلق کردن، یه مسئله ای داشتن. اون مسئله این بود که میخواستن حقیقت رو پنهانش کنن، نمیخواستن خیلی آشکار و دم دست باشه، ولی میخواستن که انسان خیلی راحت پیداش بکنه. اومدن چیکار کردن؟ یکی از خدایان پیشنهاد کرد که بیا حقیقت رو برداریم بذاریم بالای بلندترین قله ها. گفتن نه خوب نیست. بعدی اومد گفت بیار بذاریم توی دورترین ستاره ها. گفتن نه، ممکنه یه ابزاری پیدا کنه بره اونجا پیداش کنه. خدای سومی اومد گفتش که بذاریم تو عمیق ترین و تاریک ترین شکاف های زمین. به توافق نرسیدن. و یکی دیگه اومد گفت بذاریم پشت ماه تو اون قسمت تاریکش، یعنی این طرفش که روشنه، باز انسان یه چیزی میتونه توش ببینه، بذاریم اون پشتیه. تا اینکه بازم به توافق نرسیدن، یکی از این خدایان که از همه پیرتر و خردمندتر بود گفت ببین حقیقت رو باید یه جایی بذاری که دست انسان بهش نرسه. همتون گفتید تاریکی، اما نگفتید اون تاریکی کجا باشه. تاریکی درونه ی آدم و تو قلب اون آدم. آدمیزاد همه دنیا رو میگرده اما خودش رو نگاه نمیکنه. اینجا جاییه که حقیقت رو میتونی پنهان کنی. و به خاطر همینه که درون نگری میشه ابزار اصلی پیدا کردن هر چیز حقیقی، من جمله خیشتن حقیقی. دو تا کلمه کلیدی توی این افسانه هست، یکی تاریکی و یکی درون. یعنی ما برای دیدن درونمون، اون گنج ها، گنجینه ها و اون حقیقتی که پنهان شده، به چراغ نیاز داریم، به نور افکن، به چراغ قوه نیاز داریم، و اینکه یه چیزایی تاریک کرده اون درونو، همون باورها، ذهن منفی و چیزایی که گفتیم. و حالا ما میخوایم توی این اپیزود کاری که بکنیم این تاریکی رو یه ذره روشن کنیم، متوجه بشیم چی اینجا رو تاریک کرده، چی نمیذاره من ببینم اون پشت چه خبره، صدای قلبم چیه، قلبم من چی میگه، به من چی نشون میده. بعضی وقتا هم میگه میبینم ولی باز تاریکیه میاد میپوشونه، میگه نه اشتباه دیدی، یه چیز دیگه است. یعنی با هم هی بازی در میاره این تاریکی. تاریک روشن، تاریک روشن. بعضی وقتا هم تاریکی محضه، هیچی نیست بابا، ما در خودمون چیزی ندیدیم، هر چی دیدیم در آب بود، ما باد بودیم، در خودمون چیزی ندیدیم. یعنی تاریکی حجمش حد اکثری شده. خب حالا اولین کار پس قرار شد این باشه که من اون نور افکنه رو بندازم تا بفهمم احتمالاً چطور اون خودو دفع کردم پشت این تاریکی، بفهمم که این مانع ها چیه. و بعد از دیدن این مانع ها ما تو اپیزودهای بعدی میریم سراغ ابزارهای شناسایی اون منه که ببینم اونی که دیدم تو اون روشناییه بعد از اینکه تاریکی ها رو پس دادم چی بود، چی خودشو به من نشون داد. و قرار شد که اطمینان کنیم به چیزی که میبینیم، چون عدم اطمینانم خودش یکی از مانع هاست. نه نه، یعنی تو ماریان ویلیامسون، یک فیلسوف بسیار خوشفکره، میگه که ببین ما انسان ها از کوچیکی و حقارتمون نمیترسیم، ما از عظمتمون میترسیم، ما میترسیم اون پشتای وجود عظیم باشه، طاقت نداشته باشیم ببینیم. در واقع چیزی که هست یه عظمتیه که ما خواهیم دید و این عظمت اون یکی چالشه که باز ما با موضوع فیلمساز داشتیم و برطرف خواهد کرد. یعنی اگه من تو عظمت خودم قرار بگیرم دیگه موضوع سقفم کوتاست یا سقفم بلنده اینا برام پیش نمیاد. سقفمه، مال منه، هرچی هست خوبه. این موضوعات اصلا دیگه منتفی میشن از تو ذهن من. و حالا میخوام که یک سری موقعیت یا یک سری بهش میگیم توی روانشناسی ماده یا موضوع، یک سری عبارت بدیم به مخاطب، ببینه این عبارت ها چقدر در موردش صادقه. این عبارت ها همون چیزایی هستن که مانع ها رو ایجاد کردن، مانع های ندیدن خودت، و میگیم که با این مانع ها چی کار بکنیم. خب تا حالا اپیزود بعدی. پس قراره الان ما خودمون رو نگاه کنیم، همون درون نگریه، با صداقت دروغ نگیم به خودمون، هرچی هست ببینیم، خجالت هم نکشیم، هممون مانع داریم، مال من و شما و این و اون نیست. اتفاقا شهامت رو کسی داره که بگه آره مانع داشتم، دیدم این بود، آدم ها این بود، شما هم اگه دوست داشتید میتونید از تجربه من استفاده کنید. مانع ها نباید صرف کندمون بکنه، چون قسمتی از ماهیت بشریمونه، قسمتی از اینه که زندگی از ما گذشته، تجاربش رو ما کار کرده. پس اینا رو من الان میخونم و ببینیم که هر کدوم در مورد مصادقه اونو تیک میزنیم، میگیم آره من اینطوری هستم. مورد اول اینه، توی یکی از کلیدی ترین موقعیت های زندگیم ناکام موندم. الان این روزا دلم میخواد تغییر کنم اما راهی براش پیدا نمی کنم و همینطوری تو احساس نارضایتی و ناتوانی موندم، گیر کردم.
یعنی از عمد پیدا نمی کنن؟
نه، از به خاطر یه برنامه درونی. دیدید به کامپیوتر برنامه میدن؟ یه برنامه درونی میگه که اینجا میگه که ببین تو حق کامیابی نداری، تو اومدی به این دنیا مثلا ایثار کنی، حق نداری راه خودتو بری، همون شرطی شدن های ذهن. یه برنامه اون مانع رو برا من ساخته که منم قبولش کردم. به چه دلیل؟ به دلایل فصل 15. خیلی میخواستم آدم هماهنگی باشم، آدم سازگاری باشم، نمیخواستم طغیانگر باشم، شورشی باشم، هرچی.
میتونی با یه مثال توضیح بدین؟
مثلا سالهاست از شغلم احساس نارضایتی میکنم اما حتی یک رزومه شغلی برای یه جای دیگه نمیفرستم. هر موقع هم میام بفرستم دو هفته سرما میخورم. دو هفته سرما میخورم یعنی مکانیزم های روان من طغیان میکنن، میخوان منو با حد اقلی نگه داشتنم ایمنی کاذب بهم بدن. خب اینا همه نشانه هاییه که نمیذارن من جلو برم. و مورد بعدی اینه که برای اینکه مسئولیت های خودم و نسبت به دیگران به جا بیارم احساس نارضایتی رو تحمل میکنم. یه شکل دیگه ایه که من از خودم تخلف میکنم، صدای قلبم رو نمیشنم.
مثالش چجوری میشه دوباره؟
مثالش این میشه که خیلی مثال حالا قسمت زنونش رایجه، شاید برای آقایون شکلهای دیگه پیدا کنه. مثلا از وقتی بچه دار شدم دیگه نمیتونم به چیزایی که دلم میخواد بپردازم، دیگه مادر شدم زندگی من تموم شد. یعنی احساس نارضایتی رو تحمل میکنم به خاطر وظیفه‌ای که اونجا دارم، اسمشو گذاشتم مادری. درست؟ مورد بعدی اینه، نیازهای دیگران مخصوصا عزیزانم رو خیلی خوب و دقیق درک میکنم، چه اینو نشونشون بدم چه نشونشون ندم، و انجام وظیفه‌ای که در قبال دیگران دارم برای من خیلی مهم و حیاتیه. یعنی مسئولیت بیش از حدی در قبال دیگران شده برنامه زندگی من، خبرم نداشتم شده ولی. و مورد بعدی، دلم میخواد آدم خوبی برای همه باشم، استثناء هم نداره، آدم خوبی برای همه.
این که اصلا یه وهمه، تو اصلا برای یکی خوب باشی ممکنه همون خوب بودنت برای این آدم بد بودنت برای آدم دیگه باشه.
چه چیز خوبی گفتین، ببین این یک وهمه. خب ولی ما با این که میدونیم این وهمه، این میلو داریم
بازم ادامش،
بازم دلمون میخواد. اگه نشم این کاش میشد، اگه بگیم کاش میشد ولی نمیشه، یعنی اینو داریم، یعنی آرمان برای ما،
یک
هدف برای مطلوبه. آره یه هدف مطلوبه. ببین ما تو فصل 15 گفتیم چرا به اهداف خودت نمیرسی، چون یه هدف دیگه ای داره انرژی تو میدزده. یه هدف پیشا پیشیه، انرژی داره صرف این هدف میشه، دیگه هدف دیگه ای نمیتونی بذاری. درست؟ مورد بعدی از اینم جالب تره، میگه من همونقدر آدم بدی شدم که والدینم و اطرافیانم میگفتن این بچه سرتق میشه، این بیکار میشه، این علاف میشه، من همونقدر آدم بدی شدم. فکر میکنید اینجا برنامه چطوری شکل گرفته؟
انگار که تو ناخودآگاه این آدم هی این مسیر شکل گرفته تا این اتفاق رو رقم بزنه دیگه، درسته؟
آره درسته. عمیق‌ترش می‌دونین چیه؟ اینه که این آدم گفته من و اینا اینجوری میپذیرن.
مثلا تو خونه ما همیشه مامانم یا اطرافیان یا از بچگی عمون این گفتن تو کی پس می‌خوای مرد شی؟ همیشه بهم میگفت چون من خیلی شیطون بودم. بعد یه جاهایی من با خودم احساس می‌کنم حالا باید جدی‌تر و مؤدب‌تر بشینم، فکر می‌کنم از خودم از اصل خودم فاصله گرفتم. این همونه؟
آره این حالا تو جلوه رفتاری اینه. ما خیلی عمیق تراییم. اونجایی که اصلا طرف یه سبک زندگی انتخاب کرده آدم بدی باشه، آدم قالطاقی باشه. چون بچگی گفتن که تو مثلا تو این خونه چه میدونم فلان نقشو تو اجتماع داری و این فکر میکنه خیلی توهم بزرگیه و خیلی خیلی ناخودآگاه که اینه اونی که منم و اینا اینو میپذیرن. من اصلا به آدم خوب فکر نمیکنم.
چقدر جالب که این حرفا کار میکنن در طول زمان.
آره واقعا میمونن. ببین اینو تا ریشهشو در نیاری نندازی دور همونجا هست.
خیلی عجیبه.
ناخودآگاه این شکلیه. و این سوالی که از شما پرسیدم جوابش اینه، این بنده خدا در اثر سازگاری این شده. چالش کلن سازگاری بیش از حده. سازگار شدن با هرچی بقیه میخواستن، خوب میخواستن، خوب بد میخواستن هم بد. برای محتوا فرقی نمیکرد. من گفتم شما چی میخواید؟ لطفا سفارشتون رو بدید. منم تمام تلاشمو میکنم همون بشم. خوب و بدش فرقی واقعا نمیکرد. ما واقعا برخوردیم به دانش آموزایی، به بچه هایی که فکر میکنن خصلتشون بدیه. نمیتونن انگار در بیان. نمیخوانه ولی نمیتونن در بیان. چون اینا فکر میکنن اون منه رو به من معرفی کردن دیگه. اون منم، چیز دیگه نیستم. من پس فقط اونو میتونم زندگی کنم. حالا آدم بزرگسال میشه بهتر میتونه اینا رو پردازش کنه. یه کار دیگه که میکنم اینه که در دوره‌های مثلا دوره‌های رشد فردی و اینها شرکت میکنم، از ابزارها و تکنیک‌ها هم استفاده میکنم، کلی هم کتاب و اینا میخونم، مدتی هم با جدیت پیش میرم. تو آستانه تغییر، تو یه قدمی آخر که میمونم، من حرکت میستم. انگار یه جایی واسه من دیگه حکم ممنوعیت رو بریدن، از اینجا به بعد نه. یعنی یه قدم تا تحقق خودم میرم یا تا نزدیک شدن به اون میرم، ولی نمیرم بقیهشو. ادا اصول در میارم، مانورشو میرم به جای اینکه خودشو برم. بعد به همه میگم که ببین دیدی که من چند سال پشت کنکور هستم، تلاشمو دیدی دیگه. ولی خودش درون خودش میفهمه که یه جای کار میلنگ، یه جای اساسی میلنگ، دارم نقش بازی میکنم، دارم ادا در میارم. و مورد بعدی اینه، خیلی خوب میفهمم که چطور باید عمل کنم و چه انتظاراتی از من میره. یعنی استاد این شدم که ذهن بقیه رو بزنم. این الان چی میخواد؟ این هرچی خوشش میاد؟ این جمعه الان مهمونیه که میریم چجوری باشم؟ خوبم، پسندیدم، مقبولم، چیکار نکنم بهتره، چیکار بکنم بهتره؟ اینا تا حد آداب اجتماعی درسته ها، تا حد در اومدن خودت غلطه. مورد بعدی اینه که حس وظیفه شناسی قدرتمندی دارم. یعنی وظیفه رو هوا میزنم، وظیفه بدید من تحویل بگیرم. و این آدم ها کسایی هستن که این وظیفه رو وظیفه تلمبار میکنن. از اونجا که میخواد خیلی وظیفه شناس باشن، خیلی هم خرابکاری میکنن، چون انگار گنجایش وظایفشون رو نمیدونن. همه اینایی میشه من میخوام آدم خوبی برای دیگران باشم، برای اهداف دیگران. بعدی اینه که انسان نوع دوستی هستم و دلم میخواد وضعیت زندگی دیگران رو بهتر کنم. حالا این دیگری کیه و من چجوری میخوام بهتر کنم یا چقدر ممکنه متفاوت باشه، ولی خوشحال میشم، احساس میکنم چه زندگی عمیق و معناداری دارم، چقدر خوبه.
مگه واقعا بخش از خودشناسی تو این نیستش که به زندگی دیگران کمک بکنم؟
بله، ولی نه وقتی که نقش بازی میکنم.
آها، این یک جور نقش بازی کردنه.
بله، و ما باید ببینیم تو هر کمکی چقدرش نقشه، چقدرش حقیقت خودمونه. و همیشه آلودگی وجود داره، هر دوش هست. خب و وقتی نقشه میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که اونقدر مهم نیستم به خودم بپردازم، ولش کن، بی محل خودم، بذار برم زندگی یکی دیگر رو بهتر کنم. من که زندگی خودم نمیتونم بهتر کنم. نقشه هی پر رنگ میشه، میره تو تزویر و ریا، بعد شاکی اون طرف میشه. ببین من زندگی خودم گذاشتم، اونم زندگی تو رو جمع کردم، ولی این جوابمه؟ در واقع اون بعد شاکی من باشه، چرا اون باید تو زندگی من میرفتی زندگی خودتو درست میکرد؟ درست؟ این نقشه. حالا من چالششو میدونم، چالش ذهنتون چیه، جلوتر جواب خواهم داد. دوست دارم که فرد خلاقی باشم. این چطور میتونه یک مانع باشه؟ دوست دارم که فرد خلاقی باشم. فکر میکنی چطور؟
باز فکر میکنم که اگه نقش یک آدم خلاقو بگیرم این اشتباهه، وگرنه خلاق بودن که یک ویژگی مثبت و خوبه.
دقیقاً این که من یا خلاق هستم یا نیستم، اداشو چرا درارم؟ یا هر قدری که هستم دوست دارم فرد خلاقی باشم، انگار بقیه‌اش حذف شده تا دیده بشم، یا نمیتونم آروم بگیرم، هی بعد یه چیزی خلق کنم. یعنی آروم و قرار رو از خودم گرفتم، چون فکر کردم آدم خوبه اونه که خلاقه، که حالا ذهن من بقیه‌اش رو میگه، نتایج خروجی یا چی رو باید مورد انتظارم باشه. به این شکل ببینید محتوا بعضی وقتا مثبت، بعضی وقتا منفی، چون کلید یه چیز دیگه است که میگم بهتون چیه، که چه مثبت ها منفی میشه، چه منفی ها منفی میشه، خروجیه اینجا مانع ازش میسازه. دلم نمیخواد آدم خودخواه و خودمحوری باشم، اینم یه مانع. مانع بعدی، از خودخواه و خودمحور بودن ابایی ندارم، حتی بهش افتخارم میکنم، چون از من انتظار میرفته اینطوری باشم. من
چه جالب، این دوتا مانه که اصلا مقابل هم دیگه.
دقیقا به خاطر همین این رو اینطوری آوردم، که چه شما بگی که خودخواه و خودمحور نیستم، چه بگی هستم، هر دوتا دوتا دروغه. آدمیزاد هر دو رو داره، آدمی که متعادل هر دو رو در موقعیت های متنوع داره.
کم کم دارم میفهمم این مانه ها رو.
دوست دارم کمک حال دیگران باشم، اما وقتی خودم نیاز به کمک پیدا میکنم، سعی میکنم دیگران رو به دردسر نندازم. احساس میکنم یه منتی رومه، یا حق ندارم دیگری رو ازش کمک بگیرم، از انرژیش، از وقتش استفاده بکنم.
این به طور مستقیم چه تأثیری توی شناخت خیشتن من داره؟
اینکه دوست دارم کمک حال دیگران باشم
ولی از دیگران کمک نخوام.
اینطوری تو این قسمت بحثا ببینید، هر نکته‌ای که میگیم خودش دری به یک دنیا معناست. خب تو این قسمت بحث اینطوری میشه که موضوع محوری ذهن من شده کمک دیگران. تو خیابون راه میافتم، تو زندگی راه میافتم، کی کمک میخواد؟ پس کو کمک به من؟ من فراموش میشه اینجا. یکی از جنبه هاش چیزی که پرسیدی چندین لایه پاسخ داره. من کجام پس؟ دیگران 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 دیگران. و یه مورد دیگه اینه که مسئولیت های من منو از انجام کارهای دلخواهم باز داشته، و به خودم میگم وقتی دیگران به من و کمک من نیاز دارن، من چطور میتونم به خودم رسیدگی کنم؟ رؤیاهای من چه اهمیتی داره؟ و دلایلو پیدا میکنم، چون مادرم اینطوری، چون پدرم اونطوری، چون هرچی، اینها مهمترن، اینا مقدمن، و من وقت ندارم و انرژی اصلا باقی نمیمونه برای برنامه های شخصی خودم. وقتی به همه این موارد دقت میکنید، میبینید که همه رو یه ذره دارید. خب یه درصد ببندید، یعنی از 100% چند درصدشو دارید، تا بتونید یک اشراف، یک آگاهی، یک وضوح نسبت به مانع ها پیدا کنید، تا دفعه دیگه که اومد بگید یه مانع ها، این یه دیوار شیشه‌ایه، نمیخواد زیاد جدیش بگیرم. ولی ما چرا جدیش میگرفتیم؟ چون اولا نمیدیدیم، تاپ فقط میخوردیم بهش. دو، بعضی وقتا وقتی دیدیم نمیدونستیم چطوری ازش عبور کنیم. به جاش چی کار کنم؟ حالا به دیگران کمک نکنم، خودم هم که نمیشناسم، پس چی کار کنم؟ یعنی اینکه روش نداشتم خودش این موضوع مانع ها رو تقویت میکرد، که از این به بعد داریم دیگه. اصلا یکی از روش هم اینه که برم یه زمانی در روز بذارم حقیقت خودم رو کشف کنم، خودش یک برنامه است. اصلا شروع اینه که من خودم رو پیدا بکنم و به خودم رسیدگی بکنم و بعد خودم رو شکوفا بکنم. و وقتی این درصد رو داشتید، حالا نگاه کنید آخر اپیزودها احتمالاً تغییر خواهد کرد، دوباره برگردید به این سوالها، به این در واقع موضوعات، موارد، و ببینید حالا چند درصدید. خب اینو به عنوان یک پیش تست گذاشتم اینجا، ببین تغییرات تو در طی اپیزودها ببینی.
یعنی ما در طی این اپیزودها حس میکنیم که پاسخمون به این موانع واقعا فرق کرده.
آره، اصلا دیدمون فرق کرده، جدیتمون نسبت به اینا فرق کرده. خب این بستگی به باز تفاوت‌های فردی وجود داره ها، یعنی ما به شکل‌های متفاوتی تغییر میکنیم، اما اگه بخوایم مسیرمون رو انتخاب کرده باشیم اتفاق میفته، حالا هر چند درصدی که مال این مرحله زندگیمونه. حالا همه این مثال‌ها نشون میده که شما چه حق‌هایی نداری. به طور کلی نشون میده حق نداری واسه خود زندگی کنی، اجازه نداری واسه خودت زندگی کنی. بعضی از ما که دیوار رو دیدیم ولی خیلی هم متوجه نشدیم، دیگه به کفری شدیم، گفتیم بس دیگه، طغیان کردیم، یعنی رفتیم دقیقاً برعکس اینا عمل کردیم، گفتیم کی مهمه، ولش کن، همه رو رها کن، برو به خودت بپرداز. خانواده چیه؟ نمیدونم پسرم مریضه چیه، مادرم کمک نیاز داره چیه، ول کن اینا رو، از خودت موندی، از رشد شخصیت موندی. اینا هم خیلی باب شده، برو خودتو. خیلی چیه دیگه، خود داره خیلی تو فرهنگ جمع محور ما داره خیلی، مثلا داریم مدل فرد محوری های مثلا اروپایی ها و اینا بعضی وقتا میشیم، قاطی پاتی شدیم دیگه، مثل یک چی بگن، چلتیکه شدیم. چلتیکه که نبود، هزار تیکه، اونجا که گفتی کپی میکنن، کپی ها ما رو 10,000 تیکه کرد، هر تیکه همون یک کپی یا یه چیزیه. و مخصوصا نگرش و جهانبینیمون. بالاخره تو جمع نگری، بالاخره تو فرد نگری، چند به چنده، چی به چی، تکلیفتو به خود روشن کن. پس جواب این که من میخوام اینا رو حل کنم این نیست که انقدر عقب عقب برم از اون سر دیوار بیفتم. افتادن افتادنه، چه از این طرف بیفتم چه از اون طرف بیفتم. جواب این تعادله، یعنی راهی رو پیدا کن که بتونی هم به مادرت برسی هم خودتو زندگی کنی. این راه حد اکثری نیست، 100% به اون میرسم 100% هم خودم رو زندگی میکنم. این هنر زندگی کردنه، این چالش زندگی کردن. ما روانشناسا میگیم که زندگی ذاتش مثل رفتن روی یک تناب باریک بین دو تا کوه بسیار مرتفع، و هنرت اینه که هیچ طرف نیفتی.
که البته این خیلی کار سختریه، یعنی این تعادل برقرار کردن بین این اتفاقهایی که گفتین خیلی کار سختی. یه موقع آدم نگاه میکنه میبینه دقیقا تو وقتی که برای خودش برنامه‌ریزی کرده به خودش برسه، دیگران مثلا یک عضو عزیزی از خانواده انقدر به کمکت احتیاج پیدا میکنه که نمیتونی انتخابش نکنی.
آره آره، خیلی قشنگه این چیزی که گفتید. ببین تعادل شکل‌های متنوع داره. تو مثال شما شاید الان نوبت اونه، تو مثال شما باید نوبتی فکر کرد. نوبت کیه؟ ولی همیشه هم نباید نوبتی فکر کرد. تعادل هر بار فرمول خودش رو داره. و اینکه گفتید سخت، قبول دارم. خب ولی حداقلش که من یه جایگزین دارم، یه راه خروج دارم. من نمیتونم کاملا برعکس برنامه‌های ذهنیم عمل کنم، اصلا درستش هم نیست. من قراره تو باطلاقش فرو نرم، و برای اینکه فرو نرم نبرم یه باطلاق دیگه پیدا کنم تو اون فرو برم. سخته چون جدیده. ما هیچ وقت کی به شما یا به من گفت برو زندگی کن با تعادل و جستجو کن یاد بگیر؟ خیلی جدیده. حالا من باید همون آزمون خطاها رو بیارم، هر بار بپرسم یا برم مشورت کنم الان من در تعادلم؟ الان انتخابم در تعادله؟ الان اونو انتخاب کنم خودمو گذاشتم کنار، یا خودمو انتخاب کنم اونو گذاشتم کنار، این در تعادله؟ خب پس تعادل یک موضوع جدید برای ذهن ماست.
و فکر میکنم که این شناخت خیشتن میتونه به یک شناخت بهتری یا از یک به یک تعریف بهتری به این از این تعادله برسه. تونستم منظورم برسونم؟
دقیقاً. و این بی تعادلیه یکی از همون مانع هاست. یعنی احساس میکنم وقتی میخوام بیتعادلی رو با بیتعادلی جبران کنم همیشه شکست میخورم، ولی وقتی من حقیقی رو پیدا کنم پاشوایی میسم، به علاوه تعادلش میکنم، حالا من راه خروج رو دیدم. درست؟
درست.
توی اپیزودهای بعدی در مورد ابزارهای بیشتر شناخت صحبت میکنیم، و هر موقع که لازم بود دوباره یه سرکی به مانع ها خواهیم زد.
خیلی هم عالی، مرسی از صحبتتون. واقعا فکر میکنم جزء یکی از تاثیرگذارترین اپیزودهای جا فکری بود، و فکر میکنم برای یک بار شنیدنم نبود، یعنی احساس میکنم بازم باید بشنومش تا نکاتش یادم بمونه.
امیدوارم که مفید باشه.
خیلی ممنونم ازتون، مرسی.
خواهش میکنم.
وقتی آخرین اپیزود از فصل قبل رو منتشر می کردم با خودم گفتم حتما به چند هفته استراحت احتیاج دارم. تو این چند هفته مشغول مطالعه و ورزش و سفر بودم. تو یکی از سفرهام به شمال ایران اما حال بدی رو تجربه کردم. رانندگی خیلی بد و بیقانونی راننده ها تو جاده ها ترسناک بود. وقتی به دریا رسیدم متوجه زباله های زیادی شدم که تصویر ساحل رو حسابی زشت کرده بود. همینطور که قدم می زدم آدم ها تاثیرگاراشون رو روی زمین می انداختن. پوست میوه ها و پلاستیک تمام فضا رو گرفته بود و باورم نمی شد که با وجود این همه اطلاعات و درس هنوز هم افراد مرتکب چنین اشتباهاتی می شن. سوالی که اما فکرم رو مشغول کرد این بود که این اشخاص آیا در بستر درستی تربیت شدن؟ و اگر نه این رفتار ناپخته تا کجا باید ادامه داشته باشه؟ تا کی می شه یک فرد اشتباهاتش رو گردن بستری بندازه که درش بزرگ یا تربیت شده؟ من معتقدم که ما آدما یه بار به واسطه خانواده متولد میشیم و یک بار به واسطه خودمون. تولد اول به اختیار ما نبوده اما تولد دوم به اختیار ما اتفاق میفته. ما در تولد دوباره خودمون یک بار دیگه تلاش میکنیم تا با ورژن بهتری ظاهر بشیم. این ورژن از آدمیزاد خودش رو تربیت میکنه تا علارغم تمام کاستی‌ها و مسائل گذشته موجود بهتر و تاثیرگذارتری باشه. اما واقعاً چند درصد از افراد تولد دوباره رو تجربه میکنم. از چیزهایی که باعث میشه جا فکری و آدمهاش به هم روحیه بدن همین تو مسیر تولد دوباره بودنه. ما با خودمون قرار گذاشتیم بهتر زندگی کنیم، پس براش وقت میذاریم تا بهتر بدونیم و بهتر عمل کنیم. جالبه بدونید که خانواده جا فکری تا میلیونی شدن فاصله زیادی نداره. هنوز هم باورم نمیشه که یک کلاس درس میتونه 1 میلیون دوست و رفیق کنار هم جمع کنه. بهتون افتخار میکنم. تا اپیزود بعدی، تا یک تولد دیگه در فکر ما، خداحافظ.